اختلاف دیگه. رزدی مثلا قائله که بر قلیل و کثیر اطلاق میشه حتی واحد، مشهور ظاهرا قائلن که نه بر سه به بالا فقط اطلاق میشه، بر واحد اطلاق نمیشه. آره مشهور. بسم الله الرحمن الرحیم. عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل علی محمد. قال علیه السلام لفاطمه علیه السلام ان الله اطلع علی اهل الارض فاختار منهم اباک فاتخذه نبیا ثم اطلع ثانیتا فاختار منهم بعلک فامرنی ان انکحک و ان اتخذه وصیا. پیغمبر یه روزی به حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودن که ان الله اطلع علی اهل الارض، خداوند مطلع شد به اهل زمین، که نگاه کرد به زمین که ببینه کدوم از افرادی که تو زمین زندگی میکنن لیاقت نبوت رو دارن. این مضمون حدیث تو اول سیوطی هم بوده یادتون باشه تو مقدمش، که اختار من هم قریش بعد به ترتیب اون تا پیغمبر. فاختار من هم اباک، از بین اهل ارض پدرتو رو اختیار کرد. خب فتخذه نبی، یعنی پیغمبر ممتاز شد، مختار شد و به عنوان نبی انتخاب شد. ثم طلع ثانیتا فاختار من هم بعلک، بار دیگه خداوند متعال نظر به زمین کرد، دفعه دوم بعلتو شوهرتو که حضرت علی علیه السلام باشه رو انتخاب به اختیار کرد. فامرنی دیگه لایتخلف بود، نه اینکه مثلا میتونی اینجوری کنی، امرنی امر خدا بوده که منو امر کرد، من پیغمبرو، که تو رو به ازدواج حضرت علی علیه السلام در بیارم. و ان اتخذه وصیا، اینم مأمور به بوده، و اینکه وصی خودم انتخابش کنم. یه نکته ظریفی که تو این روایت هست اینه که نفی میکنه اون قولی رو که عرض به خدمت که قائلن که خب خداوند متعال پیغمبر و امیرالمومنین و ائمه دیگر رو همینجوری خودش انتخاب کرده و به این معنی که دیگه اینا دست خودشون نبوده، فضیلت نفسانی نداشتن، خدا اگه میخواست منم پیغمبر میکرد، یا خدا اگه میخواست مثلا چرا 12 نفر دیگر رو امام نکرد. تو حدیث داره ان الله، یه حدیث هم نیست، تمام مستفیضه، زیاد اومده ان الله اطلع علی اهل الارض فاختار منهم اباک، یعنی نگاه کرد ببینه کی از همه بهتره، بعد دید که پیغمبر قابلیت رو داره. یعنی در حقیقت خود ائمه 14 معصوم سلام الله علیهم خودشون قابلیت نفسانی و ذاتی داشتن، بعد خداوند متعال حالا با خیلی از فضایل دیگه اینا رو مدد کرده و کمک کرده، ولی منافات با فضیلت ذاتی و این که این کارها رو که میکردن با اختیار خودشون بوده منافات به این مطلب نداره. اینم بسم الله الرحمن الرحیم. خب رسیم به علاقه حالیت. بفهم بله تو ما... کلمه ما ادا هم ماضی رو میگه هم مستقبل، ولی فضای بحثمون تو 11 هم تو ماضیه دیگه. آره، یعنی با توجه به اون لغویش و اون مفهومی که ازش برداشته میشه هر دوشو میگیره. اصلا تو مستقبل هم گفتیم اختلافی نیست، ولی اینجا بیشتر نظر به اون ماضیشه. یعنی در حقیقت میتونست بگه و علال متلفظ بالمبدا فی الماضی، با مستقبل فعلا کاری نداریم گرچه لفظ میگیردش. خب الحالیه، حالیه اسم دیگه اش مظروفیته، چون حال همون مظروفه دیگه، تال با تشدید لام و یا، تشدید یا که مصدر جعلیش درست میکنه، اون حالم خودش مشدده، از حلول میاد، دو تا لام داره، حالیت یعنی حلول، یک چیزی که متصف به حاله، حال یعنی حلول کننده، یعنی همون مذروف. یه کون و شیء حالن فی غیره. خب چون اسمها به حسب معنی حقیقیه، میگه و ذالک فی ما اذا ذکر لفظ ذل حال، این تشدیدش بذارید نیمه اشتباه نکنید، و اورید المحل، حال مذروف اطلاق بشه، ظرف تراده بشه. چرا؟ لما بینهما من الملازمه. این ببین اینجا نیاورد قبلا این تحلیل ها، اینجا میاره این ارتکازش، اینجا دیگه رو کرده، لما بینهما من الملازمه نشون میده که ملازمه باید تو همه این مجازها باشه. اینجا چه ربطی داشت یهو گفت لما بینهما من الملازمه؟ اولا قبلا نگفت، بعد علاقه لازم و ملزم که نمیخونیم که، این نشون میده که تو همه اینا بالاخره یه ملازمه بین اون معنی حقیقی و معنی مجازی باید وجود داشته باشه ولو باقرینه. خب حال و محل ملازمه همین دیگه، بالاخره نمیشه که یه چیز حال باشه، مثلا بگیم آقا شما تو این کلاس هستی ولی این کلاس شما رو تو خودش جا نداده، چیز امکان نداره که. نه و قولی تعالی ففی رحمت الله هم فیها خالدون. خب دیگه این بهشتیا، اهل بهشت در رحمت خداوند خالدند. حالا فیها هم دوبار تکرار شده، نکته یه بر خودش، ففی رحمت الله هم خالدون نگفته، ففی رحمت الله هم فیها خالدون. خب حالا مراد از رحمت چیزی نیست که واقعا اهل بهشت توش برن، مثل یه ظرفی، مثل یه قابلمه، کوزه، نمیدونم چیزی که جای مکانی معنی نداره که رحمت بگیم مثلا رحمت یه چیز جسمی و اینا. این مراد از رحمت اینجا در حقیقت یک چیزیه که رحمت در اونجاست، مراد از رحمت جنته. رابطه بین بهشت و رحمت چیه؟ رحمت تو بهشته، تو جهنم رحمت نیست که، غضبه. خب پس مراد از رحمت اینجا رحمت که حال باشه اطلاق شده، حلول مذروف و اراده ظرف شده، یعنی چیزی که رحمت توشه، یعنی ففی جنت الله التی فیها الرحمت هم فیها خالدون، یعنی در اون بهشتی که رحمت خدا در اون بهشت قرار داده اینا خلود دارن. فالمراد من الرحمه الجنت التی تحل فیها الرحمه فهم فی جنت تحل فیها رحمت الله. فالرحمه مجاز مرسل علاقته الحالیه یا مذروفیه. و که قوله تعالی خود زینتکم عند کل مسجد. خب دیگه زینتتون رو بگیرید، دریابید موقعی که مسجد میرید، نزد هر مسجدی موقعی که مسجد میرید. خب زینت اینجا اختلاف البته بین مفسرین که مراد زینت چیه، پسی گفتن زینت مراد عورته، همین عورتی که ما میدونیم بالاخره اون باید پوشیده بشه دیگه، تو این همجوری مثل مکاهم و تسلیم مثل اعراب جاهلیت پا نشید به این مسجد، قشن لباس بپوشید، خودتونو بپوشونید در حقیقت، زینت اکم انده کل مسجد. حالا ایشون تفسیر میکنه به لباس اکم، حالا اینم منافات با همون تفسیر نداره بالاخره. حالا زینت اونایی که بعضی میگم زینت کلن به عورت اطلاق شده با این تعبیر، خب ایشون میگه نه زینت به همون معنی لباسه، چون مایه زینت انسان میشه. بعد عرض به خدمت که خب رابطه بین زینت و لباس چیه؟ رابطه حال و محل، زینت در لباسه. خیلی حالیت نمیچسب اینجا. نه نه، مراد از زینت زیورالات نیست که به خودش ببنده، خود همین لباس زینته، نه اینکه مثلا حالا یه عبایه بگیم عبای مثلا روشن اونم کرمی زینته ولی عبای مشکی زینته، نه خود اینو میگه زینت. نه نه قطعا که زینت به معنی لباس که نیومده که، موضوع لش نیست، یعنی من همون مایت زین و بهیه. خب منتها دیگه باید یه جوری میگم، حالا اگه بخوایم مجاز بگیریم، این گفته که مثلا زینت در لباسه، این خود زینت در لباسه خودش مجازه. خود این که دینت ظرف مجازیه، مجاز یعنی اینجوری باز نمیشه معنی کرد. ما باید دنبال یه چیزی بگردیم که واقعا حقیقت باشه، یعنی زینت واقعا. اگه مراد زینت این بود که مثلا مثل این کتایی که میپوشن دکمه داره یا کتا کار شده یا لباسه زنه که روش کار میشه و اینا واقعا میشه گفت حالا زینت تو لباسه، ولی اینجا به خود لباس زینت اطلاق شده. میگه موقع زینتش در لباسشه، این ظرفیت خودش مجازیه. نه بگیرید داشته باشید، همون بردارید، اینجا میشه بردارید بپوشید، یکی دیگه بردارید بپوشید.
نه
نه نه نه اونو نمیخواد بگه، برعکس میخواد بگه داشته باش، خود و بچست بهش، یعنی بدون لباس نباش. اگر هم آره مستحب میگن تو مسجد آدم نماز که میخواد بخونه بهترین لباسشو بپوشه، حالا اگر هم اون باشه باز بالاخره زینت، میگن زینت در لباس ظرفیتش مجازیه. شما فرض کنید لباسای خیلی قشنگ مثلا طرف لباسای خوش رنگ تمیز اینا پوشیده، خب بازم این زینت در لباس حقیقتا اینجا در لباس که نیست که بگیم یه خوش رنگ پوشیده مرتب تر تمیز قشنگ، این جمله که زینت در لباسی خودش مجاز. از اون مثال خیلی دلچسب نیست. آخه خب اون موقع مجاز در مجاز میشه، اون موقع اصلا اون موقع ممکنه کسی بیاد بگه که یعنی تو خصوص این مثال اشکال کنه که اطلاق زینت بر لباس از باب اطلاق اون کلی بر مثال باشه. اما زینت به معنی مایتزین و بهیه، حالا باشه مایتزین و بهیه، بعد اطلاق شده بر لباس. لباس هم از مصادیق چیزی که انسان زینت میده، مشکلی که من لحلول زینت فیه، فزینتو حالتون باید بنویسه، باید مطابقت کنید دیگه، خبر با مبتدا حال که نیست که، حالون باید بشه حالتون با تای تنیز، چون زینت مؤنثه مبتدا خبرم باید مطابقت کنم. فزینتو حالتون و لباسو محلها. خب حالا اون مثال بالای خوب هست، این مثال بعدی هم که میزنه مثال جالبه، این واقعا اینجوریه. و نحو ارا بیاضن یظهر و یختفی و ارا حرکتن تعلو و تسفل. را اگه اومده باشه اینجوری تسفلوه من نهیدم، بله تسفل از بابه فعلی افعلو. خب میگه که از دور دیدید این تلویزیونم میگه سیاهی کیستی پارسکولا. خب ببینید اون جمله که اتفاقا اطلاق میکنه مجازه، میگه سیاهی تو کیستی، اونی که میبیندش سیاهی نیست که، چیه؟ سیاهه. فرق سیاه و سیاهی چیه؟ سیاهی عرضه. خب سیاه اون ذاتیه که این عرضو داره، اون در حقیقت واقعا مثلا شما این الان کلاس رو که میبینید شما سیاه را میبینید، سیاهی رو که نمیبینید که، این سیاهه، سیاهی رنگشه که تو این حلول کرده. خب وقتی طرف میگه ارا بیازن یه سفیدی را میبینم که ظاهر میشود و مخفی میشود، یعنی یه ذاتی رو اونجا میبینم که سفیده میاد و میره. یا ارا حرکتن تعلو و تسفل، یه حرکتی رو میبینم که بالا پایین میره، در حقیقت این سفیدی و حرکت رو نمیبینه، اون ذاتی که سفیدی و حرکت درش حلول کردن رو میبینه. عرض در ذات این اعراضی که وجود داره حلول کرده در این دیگه. ارا بیازن و حرکتن، یعنی ابیز و متحرکن، بیاز و حرکت اطلاق شده، ابیز و متحرک اراده شده به علاقه حالیت، چون بیاز در اون ذات حلول کرده، حرکت در اون ذات حلول کرده. خب چهاردهمین علاقه محلیته، یکون شی یحل فیه غیره، نه اینکه خودش حلول کنه، یه چیزی در اون حلول کنه که اسم دیگه ظرفیت. و ذالکه فی ما اذا ذکر لفظ المحل و اريد به الحال فی که قوله تعالی فلیدع نادیه، اون های نادیه که های ضمیره، نادی اصل معناش مجلسه، نمیدونم جای دیگه نادیه تو قرآن اومده؟ فنادی دار و ندبه درسته بله منطقه تو اگه من مجامل هستم نگاه کنید نادی کلا به معنی مجلس اومده به معنی اهلش هم اومده یعنی هر دو معنی اومده منطقه میگیم لغت تفکیک بین مجاز و حقیقت نمیده اصل نادی به معنی مجلسه بعد حالا ریشش هم اگه از دار و ندوه و اینا باشه که حالا کار نداریم فلان باشه خب نادی به معنی مجلسه فلید و نادیه میگه مجلسشو صدا کنه اینجا مجلس گفته شده مراد اون آقایونی هن که اون افرادی که تو مجلس حضور دارن که یکی از معانی نادی هم همون اهل المجلسه منطقی معنی مجازیه لغت رو باز میکنید نمیشته ان نادی اهل المجلس مثلا ولی این معنی مجازیه دیگه اینجا لغت به ما یاد نمیده که لغت نمیفهمونه باید ریشه یابی که میکنی میفهمی نادی اصلش معنی مجلسه که مفردت هم گفته بود اینو نه در مورد اهل مجلس حالا این معنی هستش گفته پس تو ذیل آیه فلیت حالا شاید همشون نگاه نکردید المراد من یحل فی النادی پس نادی یعنی مجلس ولی در آیه اینا کی رو صدا میکنن اونایی که تو مجلسن اینا افرادی که در مجلسن پس محل اطلاق شده حال اراده شده این مثال خوبیه و که قول تعالی یقولون به افواههم ای السنتهم خب میگه اینا با دهنهاشون صحبت میکنن خب در حالی که قول و تکلم با زبون دیگه میگه مثلا با زبونی صحبت کرد و اینا خب رابطه بین زبان و دهن چیه؟ زبان تو دهنه دیگه زبون تو دهنه پس افواه که به معنی دهنه اطلاق شده این دهن مراد زبونه زبون توشه پس محل اطلاق شده حال اراده شده ای السنتهم لان القول لا يكون عادتا الا بها عادتا یعنی عادی دیگه یه مقاله مثلا از یه درخت صدا میاد بیرون اون یه بستیه که مثلا اون
که
صحبت نمیکنه رو از حلقشون گفت لالن که نمیتونن قول صحبت کنن یا منظورش از قول اعم باشه که لال اینا رو بگیره که هر جوری شده از حلقشون میفهمونن منظورشون بعضی از این لال هستن منتها لال بودنشون به اون اندازه نیست که نتونن هیچی بگن از حلقشون صدا که میاد تقریبا معلوم میشه چی میخوان بگن بعضی نه کلا نمیتونن حرف بزنن ولی ممکنه هم مراد از قول اینجا همون چیز باشه قول عادی یعنی حالت عادیش اینجوریه حالا یه درخت برای حضرت موسی میگه انی انا الله اون دیگه غیر عادیه دیگه یعنی غیر عادی میشه این اشکالشه این مثال غلطه خاطر همین که ما واقعا با زبون صحبت نمی کنیم که تو تجوید خوندیم دیگه تو 6 تا حرف حلقی داریم 3-4 تا شفوی داریم بعد بعضیش زبونه بعضیش هم هواییه یعنی کل دهن اصلا هیچ مجاز اینجا در کار واقعا با دهنش داره صحبت میکنه با گوشش که صحبت نمیکنه که این دهن در مقابل گوش و چشم و اینا با دهن داره صحبت میکنه بخشی از صحبتش به واسطه زبونه بخشش به واسطه لبه منتها یه نکته که اینجا هست اونی که زبون اگر نباشه طرف نمیتونه صحبت کنه اونم علتش اینه که اکثر تلفظ حروف با زبونه و الا اونی که زبونش کشتن میگه ب اینا رو میتونه بگه دیگه ب یا اصلا شما هیچ دخالتی زبون تونو نداره بله حدود 6 تا اونجا 4 تا اینجا 10 تا 20 تا حدود 18 تا تقریبا حرف هامون با زبون ادا میشه که اگه لسان نباشه نمیشه ادا بشه ولی مجاز نیست یقولون به افواهم یعنی با دهنشون صحبت میکنن واقعا با دهن صحبت میکنن حالا دهن چند بخشه خب یه بخشش با لب زبان و حلق یقولون به السنتهم آره چون اون چون خاطر اینکه زبان محوریت اصلی رو تو تکلم داره نه مجازم نمیشه بود اونجا اگر هم اون اگه بشه آره به قول شما اونجا مجاز میشه نهایت چون میگیم آقا یقولون به السنتهم اونجا مجاز میشه چون با دهنهاشون در حقیقت فقط با زبانشون صحبت نمیکنن یعنی به قول ایشون اولا اینه که اونجایی که تو آیاتی که داریم یقولونه به السنته هم مجاز باشه، بگیم آقا اطلاق حال شده، اراده محل شده، میره تو شماره 13 شماره بالایی این، ولی برعکسش بیایم بگیم یقولونه به افواه هم مجازه، این غلطه، چون با دهان دهن انسان صحبت میکنه، بخشش با زبونه. 15 هم البدلیه، یه کون شیء بدلا عن شیء آخر، یک چیزی بدل از شیء دیگه باشه. خب این کون شیء داره دیگه، نمیگیم دیگه، داره خودتون دیگه چند بار گفتیم از شیء اول معنی چیه؟ حقیقی، شیء دوم معنی مجاز. و ذالک فی ما اذا ذکر لفظ البدل و اريد منه المبدل من، جانشین دیگه، بدل میگن این بدل اونه، بدل ذکر شده، مبدل من اراده شده، که قول تعالی فاذا قضیتم الصلاه، سوره نساء، سوره جمعه، جاهای دیگه هم داریم. خب در مورد نماز ما یه ادا داریم که ادا کجا اطلاق میشه؟ در وقت. یه قضا داریم خارج از وقت. رابطه بین ادا و قضا چیه؟ بدلیته، یعنی نماز قضا بدل نماز اداه، این میشه مبدل من. میگه آقا شما که حالا به هر دلیلی نماز تو وقتش نخوندی، باید قضاشو به جا بیاری، یعنی بدل، بدلشو در خارج از وقت باید به جا بیاری. خب تو آیه قرآن اومده قضایتون صلا، مراد از اینجا این نیست که موقعی که نمازتون قضا شد، این همه تو قرآن اومده اصلا مراد این نیست، مراد اینه که وقتی نمازتون رو به جا آوردید. ترجمه این آیه تو همه ترجمه هم نگاه کنید اینجوری ترجمه کرده، زمانی که نماز را به جا آوردید، یعنی خوندید تو وقتش، در اون وقتش. اتفاقا ذیل این آیه همینجا داره، ان الصلات کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، خب این دیگه قرینه قطعیه هم میشه، میگه مؤمنین حواسشون جمعه که نمازشون رو به موقع بخونن، اون موقع معنا نداره که میگه فاذا قضیتم، بله فاذا قضیتم الصلات فذکروا الله قیاما وقعودا ولا جنوبا بکن فلان، ان الصلات فاذا صلیتم فاقیموا الصلات، در مقام مده. جاهای دیگه هم داریم، موقعی که میگه نماز جمعه رفتید نماز جمعه رو خوندید، اذا قضیتم قضیت الصلات فانتشروا فی الارض. خب اینا به معنی اداه. خب پس مراد از قضا اینجا اداه، یعنی ادیتم الصلات. پس قضیتم اطلاق شده، ادیتم اراده شده. قضیتم گفتیم چیه؟ بدل. بدل ذکر شده، چی اراده شده؟ مبدل من اراده شده، یعنی قضیتم گفته شده ولی مراد ادیتمه. اینا بده منطقه، این مثال هم غلطه به دلیل اینکه غلط عجیبی هم هست، به دلیل اینکه قضا در کتب فقهی و اصطلاح بعد از هزاران صدها سال به معنای خوندن نماز خارج از وقت شده، و الا قضا تو لغت یعنی ادا. ما مجاز لغوی میخونیم، قرآن کتاب فقهی نیست که بعد از هزار سال نوشته شده باشه، حقیقت شرعیه. یعنی اگه کتاب جواهر الکلام رو باز کنید، یه کتاب فقهی باز کنید، نوشته قضیتم مراد ادیتم باشه، میشه مجاز. ولی تو قرآن همیشه اصلا همه جا قضیتم اومده دیگه، همه اینا مجازه. مصباح المنیر داره که قضیت الحج و الدین ادیتم، اصلا قضیتو یعنی ادیتو. بعد میگه بس تعمل العلماء القضاء في العبادة التي تفعل خارج وقتها المحدود شرعا، علما اومدن بعد گفتن قضا به اون نماز میگن که خارج از وقت خونده میشه، و الا از جهت لغوی قضا یعنی به جا آوردن دیگه. انگار میدونی، انگار که بگیم از دریچه نوه شما به شما نگاه کنیم، نوه وجود نداره که، میدونم هنوز که موجود نشده قرآن داریم بحث میکنیم، ما از دریچه نوه شما به شما نگاه کنیم، ما نوه در کار میشه. من شاید حسن زده که زیاد میرفتم، خیلی موقع همش دعا میکردم، میگفت انشالله عروسی پسره، و خیلی همین دعا میکرد. خب چند تا دعا داره دیگه، انشالله بزرگ شی، ازدواج کنیم، بچه دار بشیم، پسر دار بشیم، پسرت بزرگ بشه، عروسی کنه، بعد اون موقع یعنی دعاش یه دعا، چند تا دعا داشت، زیاد اینو دعا میکرد. الان انشالله عروسی پسر شما.
بعد تو صحاح اللغه هم داره که قد یکون به معنی الفراغ تقول قضیت حاجتی و قد یکون به معنی الاداء تقول قضیت دینی. نتیجتا مثال مطلب درسته ها، علاوه مثال غلطه، به خاطر اینکه قضا در لغت به هم معنی ادای مجاز نیست در لغت، ولو در شرح اینجوری باشه. 16 هم المبدلیت، یکون شیء مبدلا منه شیء آخر و ذالک فی موعظ و ذکر لفظ المبدل من و ارید منه البدل. این برعکس طبیعیه. نحو اکلت دم زید، خون زید رو خوردم. حالا این زید کیه؟ زید همونیه که جناب عمر زده این زیده رو کشته. زید مقتوله. اولیاء زید، بابای زید میاد میگه خون زید رو خوردم، یعنی خون بچم که مرده رو خوردم. یعنی چیه؟ من حقیقی که اراده نشده که. میگه دم زید، خون در حقیقت یعنی دیهش رو خوردم. حالا شما به جای اکلتو میتونید اخذتو بگیرید. اخذتو، حالا خوردم خیلی شاید براتون جالب نباشه، بگید اخذتو. خون زیدو گرفتم. آقا شما خون زیدو نگرفتی که، چی رو گرفتی؟ دیه گرفتی. دیه در مقابل چی بود؟ در مقابل خون زید. پس دیه بدل، دم مبدل و من، منتها اینجا مبدل و من ذکر شده، بدل اراده شده. اکلتو یا اخذتو دم زید یعنی دیه تو. فدم مجاز مرسل علاقه طول مبدلیه لان الدم مبدل عنه دیه. 17 همین علاقه المجاوره، یکون شیء مجاورا لشیء آخر، یک چیزی مجاوره چیز دیگه باشه، یعنی پهلوش باشه و همراهش باشه. این همراهی هم طوری باشه که عرف بپسنده، نه هر همراهی، بالاخره طوریه که بالاخره عرف میپسنده، طبعش قبول میکنه. حالا یه نکته آخرش میگم، اون خیلی نکته مهمیه که این علاقه ها در چه حدی هست، یعنی جهت علیت و تأثیر تو چه مرحله هست، حالا اونو بعدا میگم. ولی بالاخره یه چیزی کنار یه چیز دیگه هست، شما اینو میگی، الفو میگی، برو اراده میکنی که مجاورشه، همسایشه، پهلوشه. و ذالکه فی ما اذا اطلق اسم شیء علام و یجاوره، پر اون چیزی که مجاورشه، همسایشه، پهلوشه، کنارشه. نه و کلمت الجداره و العمود، با دیوار و عمود صحبت کردم. حقیقت نیست که مجازه، منظور این که اون کسی که پهلوی جدار یا پهلوی ستون بود صحبت کردم. ایل جالسه به جواره ما، یعنی اون کسی که نشسته کنار دیوار عمود. حالا یه نفرم باشه میشه دیگه، هم یه جه ستون باشه کنارش دیوار باشه، تکیه داده به ستونی که حالا نزدیک دیواره. دارن آره دیگه، همون با قرینه بله و کلمت الجدار و العمود، یعنی اینا اون مجاور لازمش یه مجاور دیگه هست دیگه. یعنی عنوان مجاوریت ما از کلمتو میفهمیم. خود جدار با اون آقای زید هیچ رابطه لزومی ندارن، اگه داشتن که میرفتن تو علاقه لازمیت و ملزومیت. این با قرینه منظوره. تازه گفتیم لازم اینجا به معنی همینه که شما اینو میشنوی با قرینه منتقل بشه به یه معنی دیگه، همینقدر معنی لازمه. فالجدار و العمود مجازان و مرسلان علاقتهم المجاوره. اینم از این، اینا فهرست میخونیم دیگه، هر کدوم اینو یه عالم بحث داره. حالا دیگه تون تون میخونیم مثالاش چیه، تحلیلش چیه، اینا همش بحثه تحقیقی تری میشه. خب 18 هم التعلق الاشتقاقی، یعنی رابطه. این یعنی چی تعلق اشتقاقی؟ یعنی علاقه بین معنی حقیقی و معنی مجازی، رابطه ایه که از جهت اشتقاق بینشون وجود داره. چون البته خودش بعدم میگه ها، چون انواعی داره به این تعبیر عام آورده. مثلا یه موقع مصدر میگی اسم مفعول اراده میکنی، اسم مفعول میگی مصدر اراده میکنی، مصدر میگی اسم فاعل اراده میکنی، اسم فاعل میگی مصدر اراده میکنی. اینا همه ربط دارن به هم، چون یکیش حدث داره، اون یکی ذات داره. ذات رو یه موقع منها میکنی، حدث رو اراده میکنی، یه موقع یه حدث فقط ذات بهش میچسبونی اراده میکنی. یعنی بالاخره با هم همکاری میکنن دیگه، یعنی مشتمل بر هم. حالا دونه دونه میگیم. هو اقامت و صيغه مقام اخرى، شما یک صيغه رو جای صيغه دیگه بذاری، در حقیقت یعنی یک صيغه رو اطلاق کنی که وضع شده برای یک معنایی و اراده کنی معنای صیغه دیگر رو. خلاصه گفته اقامت و صیغت مقام اخرى، یعنی جاش این بوده که شما اینجا مصدر بیاری معنای مصدری، یه چیزی که مصدر میفهمونه. رفتی لفظی رو آوردی که وضع شده برای اسم فاعل، بعد اون اسم فاعل اینجا دیگه معنی مصدری میده. اینا رو دیگه بعدش هم تو صرف خوندید. آره، رابطه اشتقاق با هم داشته باشه، یکیشون از دیگری مشتق باشه، یا بلا واسطه یا معل واسطه. حالا دونه دونه میخونیم. 1، 2، 3، 4 تا گفته، 5 تا، پنجمش هم اضافه میکنیم. اولش اطلاق المصدر علل مفعول. این اسم المفعول غلطه، چون گفتیم مطلقون علیه از قبیل معنا باید باشه. مصدر رو شما بر اسم مفعول اطلاق نمی کنی که، زورکی نمیشه که. ببینید چی دارم بهتون میگم. شما میگی شرح، شرح مصدره، این مطلقه، مطلق از جنس لفظه، یعنی این لفظ اومدی اطلاق کردی و مشروع. دقت کنید، وقتی میگی شرح منظورت مشروعه، شرح اخبار یعنی مشروع اخبار. وقتی میگی شرح منظورت مشروعه، شرح اطلاق کردی برای میم و شین و را و وا و ه، یعنی برای لفظ یا بر معناش، بر معناش. مطلقون علی از قبیل معناست. نظر کتاب باز قبلا هم چه اشکالی داشتیم. اطلاق المصدر میتونست بگه ذکر المصدر و ارادت و معنا اسم المفعول. مصدر رو بگی، معنای اسم مفعول رو قصد کن، این رو تست بگه. ولی این جمله رو باید اینجوری بگی، اطلاق المصدر علی المفعول، اسم رو دورش دایره بکن. یعنی چی اطلاق المصدر علی المفعول؟ یعنی مصدر میگی، لفظی رو که برای مصدر وضع شده میگی، مرادت اسم، مرادت مفعوله، یعنی معنای اسم مفعول اراده میکنه. فی قوله تعالی صنع الله الذی اتقن کل شیء. خب این عرض به خدمت که تو کشاف جلد 3 صفحه 387، کشاف جلد 3 صفحه 387 عبارتش اینه، ذیل آیه میگه من المصادر المؤکده که قوله وعد الله صبغة الله الا ان مؤکده محذوف. این صنع الله از مصادر مؤکده است، یعنی مفعول مطلق تأکیدی، مؤکدش ولی محذوفه، یعنی اینجوری بوده مثلا یصنع الله صنع، در حقیقت یصنع الله، یصنع الله الذي اتقن كل شيء صنعا، اینجوری میشه صنعا، منتها خب فعلش حذف شده، مصدر اضافه شده به همون بندوبیل فعلش که فاعل باشه. یعنی اصل عبارت اینجوری بوده، یصنع الله الذي اتقن كل شيء، اگه قرار بود فعلش ذکر بشه، یصنع الله الذي یصنع، حالا فعل ماضی، صنع الله الذي اتقن كل شيء صنعا مفعول مطلق تأکیدی. بعد این فعل حذف شده، این اومده اضافه شده به فاعل، یعنی صنع الله الذی، یعنی معناش هم دیگه سخت حال ساختن خدایی که همه چیز رو متقن کرد، یعنی خلق کردن خدایی که اینجوری، در حقیقت یعنی خداوند متعالی که همه چیز رو متقن کرده، خلق کرده، خلق کردنی، ساخته، ساختنی. من سوالم از شما اینه، طبق حرف کشاف مصدر مفعول مطلق تأکیدی باید چی باشه؟ مصدر باشه دیگه، اینجا مصدر معنی خودشه، کشاف میگه مصدر معنی خودشه، طبق حرف کشاف مثال غلطه. خب اینو داشته باشید. بعد جناب ابو حیان تو بحر المحیط جلد 7 صفحه 101، بحر المحیط جلد 7 صفحه 101، اونجا هم همینو داره، اونجا هم میگه که، میگه ان المصدر المؤكد لمضمون الجمله لا يجب حذف جملته و قال انتسب صنع الله الا انه مصدر مؤكد لمضمون الجمله التي تليها فالعامل فيه مزمر من لفظه. ایشون هم احتمال اولی که ذکر میکنه میگه مفعول مطلق تاکیدیه، مصدر مؤكد مضمون جمله ای که بعدش میاد، فالعامل فيه مزمر من لفظه. اینجا عامل رو میگه باید در تقدیر بگیم، چون عامل مفعول مطلق تاکیدی نمیتونه حذف بشه. یه بحثی تو سویتی بود، اون ربط داره به اینجا، ولی من به اونش کار ندارم. آره دیگه اونجا گفته لن نماکده محذوف. ثم قال بعد ابو حیان تو بحر المحیط گفته انتسب ثنا الله علی الاغراء.
اغراء یادتونه چی بود؟ نه؟ بابیه تو نم نباید یادتون بره. اغراء بابی بود. تحذیر یعنی ترسوندن، مثلا الاسده الاسده ایا که الاسده بود. اغراء برعکسش بود دیگه، تشویق. القرآنه القرآنه اخاکه اخاکه، یعنی داداشو تو داشته باش، داداشو داشته باش، نسبت به قرآن اهمیت بدی، تشویق میکنه به قرآن، به برادر یا هر چی. این در اون چیز منسوب میومد مفعولون به تشویق میشد. تو نقش العلماء هم هست. عرض به خدمت که اینو بعضی اومده گفتن سن الله از باب اقراءه، یعنی انظروا سن الله، نگاه میکنه به سن الله، نگاه کنید چقدر این تقریبا شبیه آیه میشه که تنظر الی آثار رحمت الله، نگاه کن به اون در حقیقت سن اللهی که عرض به خدمت که چقدر جالبه. اگر این قول رو قبول بکنیم که سن الله مفعول مطلق تأکیدی نیست، اگر مفعول مطلق تأکیدی باشه که مصدره، این مثال اینجا غلطه. منم ندیدم که قرائتی شده باشه سن الله، مثلا یه موقع بگیم حالا من یه قرائت شده باشه، همچنین قرائتی نداریم. عرض به خدمت که اگر اینو باید سن الله از باب اقرا بگیریم، فعل مقدرش هم انظرو بگیریم، یعنی انظرو سن الله، نگاه کنید به سن خدا. اینجا سن به معنی چی میشه؟ مصنوع. اینجا درست میشه مثال، یعنی نگاه کنید به ساختن خدا، نگاه کنید به ساخته شده خدا، یعنی به خلق خدا، به مخلوق خدا. خودش میگه ای مصنوعه این که میگه ای مصنوعه در صورتی که سن الله مفعول به فعل محذوف انظر از باب اقرا بگیریم که سن رو بتونیم به معنی مصنوع بگیریم، و الا اکثرا گفتن سن مفعول مطلق از بحث خارجه. حالا اینم درستش کردیم. خب ولی مصدر بر مفعول خیلی اطلاق میشه ها، میگن مثلا این کتاب شرحه، اصلا هم کلمه شرح که برای کتاب اطلاق میشه به معنی چیه؟ نه، اون شرح به معنی چیه؟ شارحه. خود کتاب به معنی مکتوبه. خود عرض به خدمت که خیلی داریم، خلق به معنی مخلوقه، گاهی قتل به معنی مقتول میاد، گاهی قتل به معنی مقتول میاد، زیاده. مصدر به معنی اسم مفعول اومدنش زیاده، و این همه میشه مجاز. ب این خاصال از آیه قرآن مثال بزن. هازا خلق الله، هازا خلق الله مثال این هازا خلق الله یعنی مخلوق الله. چی رو؟ تو برنامه هر دو رو گفته، اون کامل تره. بحر المحیط کتاب نحوی آخه، یه تفسیر نحوی قرآنه. شما هر چیز نحوی میخواید ببینید باید تو بحر المحیط وارد کنید، کشف بیشتر سبقه بلاغی داره. خب به اطلاق اسم الفاعل علی المصدر، مراد از مصدر اینجا چیه؟ معنای مصدر، یعنی علی معنا المصدر. اسم فاعل بر معنای مصدر اطلاق میکنه، یعنی چی؟ یعنی اسم فاعل میگه منظورت مصدره. فی قوله تعالی لیس لوقعتها کاذبه، برای اتفاق روز قیامت تکذیبی نیست، یعنی کسی نیست که تکذیبش کنه، چون کاذبه معنی خودش یعنی یه زنی که دروغ میگه. اگه خود کاذبه رو به ما بدن، کاذب یعنی دروغگو، تام که بهش هست یه زن دروغگو، یعنی که مراد نیست. بعد مراد تکذیب کردنه، میگه روز قیامت رو هیچکی چه واقع است که اذا وقت الواقع، زمانی که قیامت اتفاق میفته یه کسی امکان نداره بتونه تکذیب کنه، چیزی که عیان است چه حاجت تکذیب است، نمیشه تکذیبش کرد. بعد عرض به خدمت که اینجا هم باز اختلاف، البته من اول آدرس بدم تمام اسم فاعلایی که به معنی مصدر اومده رو آدرس میدم. شرح شافعی رضی اونجا خیلی کامل بحث کرده، شرح شافعی رضی جلد 1 صفحه 176. مثال های متعددی رو رضی میاره که گفتن اسم فاعل به معنای مصدر اطلاق میشه. کاذبه اسم فاعل ها ولی معنیش تکذیبه، یه قوله. ولی تو این آیه که واقعا کاذبه معنی تکذیبه اختلافه، ارجاعتون میدم به کشاف ذیل آیه، ننوشتم صفحه شد، ذیل آیه دیگه، اما سوره واقعه جلد 4 میشه.
جلد 4 کشاف سوره واقعه رو پیدا کنید، سیل آیه اونجا ایشون چند تا احتمال مختلف میده. یکی از احتمالاتی که میده همینه، میگه وقیل کاذبه مسترون کل عاقبه به معنی تکذیب. گفتن دیگه، بعضی گفتن نفسون کاذبه، آره نفس گرفتن موصوفشو، نه امره، نفس، نفس انسانی که مهندسه، بعد اون موقع معنی دروغگویی میشه. تکذیب معنی تکذیب کردن. فرق تکذیب با کذب چیه؟ کذب یعنی دروغ گفتن، تکذیب یعنی نسبت دروغ دادن. اینجا اینا این که قائلا مصدره، قائلا مصدره باب تفعیله، یعنی به معنای مصدره باب تفعیله. اینا رو با چهره شافی نگاه کنید، نذارید برای بعدا، اینا رو برید امروز نگاه کنید، وقت 10 دقیقه وقت نمیگیرمش. جیم، اطلاق اسم الفاعل علی المفعول. اسم فاعل میگی منظورت مفعوله. حالا رابطه اسم فاعل با مفعول چیه؟ انگار قطاره، انگار بغل راه آهنه. رابطه اسم فاعل با اسم مفعول چیه؟ چه ربطی دارن؟ یکیش زننده است، یکیش زده شده. خب یک کمی رابطه رو باید نزدیکتر کنید. جفتش از مصدر مشتقن و هر دوشون ذات متصف به حدثن. یکیش علا جهت صدور، یکیش علا جهت الوقوع. این اینجاش با هم اختلاف دارن. من دارم جامع دارم. فی قوله تعالی لا عاصم الیوم من امر الله الا من رحم. البته بعضی ها خیلی به شدت اصرار دارن که همه اینا اشتباه، یعنی میخوان هی درست کنن. کاذبه رو معنی خودش بگیرن، سنو معنی خودش بگیرن، لا عاصم معنی خودش بگیرن. خب ولی یه دم میگن نه آقا خیلی زور نزنید، مجرد دیگه چه اشکال داره. حالا تحقیقش کنید اونو برمید. لا عاصم الیوم من امر الله الا من رحم. دقت کنید، ما عاصم اینجا معنی خودش میگیریم. ببینیم چه اتفاقی میفته. بگه بیکاریم عاصم این معصوم بگیریم. عاصم گفته معصوم چجوری به ذهن میاد؟ به معنی خودش بگیریم ببینیم چه اتفاقی میفته. میگه هیچ نگهدارنده ای نیست امروز از امر خدا، یعنی هیچ کسی نیست که از امر خدا انسانی رو نگه داره، مگر الا من رحم، مگر کسی که خدا بهش رحم کنه. این خب پس هیچ نگهدارنده ای نیست مگر این نگهدارنده. این نگهدارنده کیه؟ کسیه که خدا بهش رحم کنه. کسی که خدا بهش رحم کنه نگهدارنده است، نگه داشته شده. ای در حقیقت خدا عاصم، یعنی خدا خدا. یعنی اگر میگفت لا عاصم الیوم من امر الله الا الله، عاصم معنی خودش بود. اما من رحم، ضمیر رحم برمیگرده به الله، یعنی من رحمه الله. این من یعنی یه انسان، مثلا جریان حضرت نوح دیگه که اون پسرش گفتش که من سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، قال لا عاصم الیوم. اگه میخوای خدا تو رو نگه داره، فقط کسی که خدا بهش رحم کنه نگهش میداره، تو رو نمیتونه نگه داره. لذا عاصم اینجا به معنی معصوم به قرینه من رحم، استثناء و من رحم. چون من رحم یعنی کسی که خدا بهش رحم کنه، و این کسی که خدا بهش رحم کنه عاصم نیست، معصومه. این یه احتمال. 4 تا قول دیگه تو آیه هست، 3-4 تا قول دیگه تو آیه هست. دیگه من جامعه تر از این ندیدم کسی بگه. مراجعه کنید همین کشاف و حاشیه‌اش. یه احتمالش هم تو حاشیه‌اش مطرحه. همین کشافای 4 جلدی، جلد 2 صفحه 397. خیلی 3-4 تا قوله جور و جور درست کردن. یه احتمال اینه که من رحم ضمیرش برگره به الله، من رحمه الله باشه، من بشه یه فردی، مصداق معصوم بشه، لذا عاصم به معنی معصوم باشه. ولی کشاف مراجعه کنید، 3-4 تا قول دیگه اونجا وجود داره. دال، اطلاق اسم المفعول علی الفاعل. فی قوله تعالی حجابا مستورا. حجاب پرده، ساتر دیگه، میپوشاند، خودش پوشونده نمیشه که. لذا میگه ای ساترا. حالا بعضی اومدن گفتن که نه، اینجا معنی خودشه، مبالغه داره، یعنی اینکه خود این پرده هم با یه پرده دیگه پوشیده شده، میخواد بگه اون حجاب غلیظه. دیدید مثلا حالا یه پرده میزنن، یه دیوار میکشن، یه پرده میزنن، بعد دوباره یه پرده دیگه کنارش میزنن که اون پرده دوباره مثلا معلوم نشه. کنایه از اینکه حجاب مستوری، حجابی که خودش حجاب با اینکه خودش پوشاننده، ولی حجابو با یه حجاب دیگه زدم پوشون ندهش.
بعد اینجوری درستش کردن.
بعد بیا میگن نه به معنی ساتره. البته یه احتمال که تقریب میکنه که به معنی ساتر باشه، من موتور گازی داشتم، این اگزازش مشکل داره، موقعی که اگزاز در میاد اینجوری صدا میده موتور. بعد موقع اگزازو میگه بارو منم دیدم اگزازو موتورم رو دوزینم بردم، موقعی که نو بود. عباید عرض به خدمت که صفحه 45 ببینید آخر آیه چجور تموم میشه. نفورا، کبیرا، غفورا، نفورا، مسهورا، بعد مستورا، تناسب داره. اما اگه مفتاته را حسنی میشه با این لحنی من گفتم، این یعنی در حقیقت احتمال داره این که اسم فاعل اینجا بنی اسم مفعول گفته شده مراد فاعله به خاطر آخر آیات باشه، ولی بعضی هم اونجوری گفته. بل قرینه تو علی مجازیت متقدم هی ذکر ما یمن و ارادت المعنی مثل این قرائنی که در آیه وجود داره که عرض شد. آخرش هم بنویسید اطلاق المفعول علی المصدر، همون زیرش بنویسید هی های دو چشم اطلاق المفعول علی المصدر. گاهی اسم مفعول میگیم اطلاق مصدر علی الفاعل، چرا داریم؟ اونم اون که خیلی زیاده که اونم باید بنویسیم. اطلاق المصدر علی الفاعل دو تا باید بنویسید، یکی اطلاق المصدر علی الفاعل، یکی اطلاق اسم المفعول علی المصدر. اطلاق اسم مفعول بر مصدر میشه بعیکم المفتون، مثالش همینه بعیکم المفتون. یه دو اومدن گفتن مفتون اینجا به معنی فتنه، یعنی به کدوم از شما فتنه چسبیده؟ بای الفاظ دیگه به ایه کمول مفتون یعنی فتنه، مفتون یعنی اینجا فتنه. مدرکش هم یادداشت کنید، شرح شافیه رضی جلد 1 صفحه 174 و 175. آخرش هم اضافه کنید اطلاق مصدر بر اسم فاعل، مثالش هم که ریخته دیگه همینجوری، عدل به معنی عادل، شرح به معنی شارع، نمیدونم ثقه به معنی حالا استقام به معنی مفعوله. خیلی مثال داره، از دست مثال داره دیگه، حالا یادم نمیاد. پس دو تا دیگه اضافه شد، اطلاق المفعول علی المصدر، یکم اطلاق المصدر علی الفاعل. السلام علیکم و رحمت الله. این 18 ام ارزش کار کردن داره، یعنی وقت داشتید روی اینا کار کنید. مواد شیرینیه.